رکورد آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی هجواک فستیوال نقطه آی آر مراجعه فرمایید. هجواک فستیوال نقطه آی آر. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی هجواک.
همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید از رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز و همراهان محترم برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه شنیدنی های تاریخی از 6 مسجد زیبا در 6 گوشه ایران عزیزمان را می شنویم. مساجدی که از نظر معماری و قدمت بسیار جالب و دیدنی هستند. دعوت می کنیم همراه ما باشید. مسجد جمعه یا مسجد جامع اصفهان از مهمترین و قدیمیترین ابنیه مذهبی ایران است. کاوش‌های باستانشناسی حاکی از آن است که این مسجد پیش از ورود اعراب به این شهر مرکز مذهبی مهم شهر بوده است. کشف یک ستون با تزئینات دوره ساسانیان در منطقه شمالی مسجد وجود بنایی قبل از اسلام را تایید می‌کند. درباره تاریخچه تغییر و تحولات مسجد اختلاف نظرهایی وجود دارد، ولی به نظر می‌رسد ساخت مسجد جامع به قرون اولیه هجری و زمان عباسیان برمی‌گردد که در قرن سوم هجری محراب آن تخریب و جهت قبله آن اصلاح شده است. نکته جالب توجه در معماری این مسجد آن است که بخش‌های گوناگون آن در مدت نزدیک به 2000 سال شکل گرفته و طی این سال‌ها همواره مرمت و بازسازی شده است. مهمترین طرح‌های توسعه مسجد جامع اصفهان در دوران آل بویه و صفویه صورت پذیرفته است. مسجد جامع عتیق کهن‌ترین مسجد شیراز است که مسجد جمعه یا آدینه نیز نامیده می شود. بنای اولیه این مسجد در سال 281 هجری قمری در زمان امرالیث صفاری ساخته شده است. بعدها شاه اسحاق اینجو در سال 752 هجری قمری ساختمانی در میان مسجد بنا کرد که آن را خدای خانه یا دارالمصحف می نامند و مکان نگهداری قرآن مجید و مکان تلاوت آن بوده است. کتیبه سنگی آن از نمونه های ارزنده هنر خطاطی به شمار می رود. این کتیبه به خط یحیی الجمالی از صوفی، خطاط نامدار زمان شاه اسحاق نوشته شده و حاوی جملاتی در شأن قرآن مجید است. این مسجد اولین هسته مذهبی در شهر شیراز است که جدا از عملکرد مذهبی نقش اجتماعی سیاسی نیز داشته است و به همین دلیل دارای 6 ورودی در اضلاع مختلف است که مهمترین آنها ورودی ضلع شمالی است که در دوره صفویه بازسازی شد. مسجد و مدرسه جامع زنجان معروف به مسجد سید در قرن 13 هجری قمری در دوره قاجاریه به دستور یکی از پسران فتلی‌شاه قاجار به نام عبدالله میرزا دارا ساخته شد. این مسجد در قلب بافت قدیمی شهر و به راحتی در دسترس است. در دوره زندگانی بانی آن عبدالله میرزا به نام‌های مسجد دارا، مسجد سید، مسجد سلطانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شده است. این مجموعه تاریخی که در شمار بزرگترین و زیباترین مساجد و مدارس دینی زنجان است، یکی از بناهای ارزشمند ساخته شده بر اساس طرح مساجد چهار ایوانی است. ایوانهای چهارگانه‌ای که در چهار ضلع مسجد به شکل قرینه قرار گرفتند، بیشتر از هر چیزی در صحن مسجد خودنمایی می‌کنند. صحن این مسجد مانند مسجدهای چهار ایوانی دیگر به شکل مربع مستطیل است و 48 متر طول و 36 متر عرض دارد. در ایوانهای خاوری و باختری 16 حجره به طور قرینه و در جبهه شمالی نیز 6 واحد حجره جهت طلاب علوم دینی ساخته شده است. در سطوح ایوانهای شمالی و جنوبی تزئیناتی مانند نگارهای گیاهی با فن کاشی هفت رنگ به سبک هنری دوره قاجار و بیشتر با استفاده از رنگهای سیاه و زرد به چشم می‌خورد. مسجد جامع خرمشهر از قدیم یکی از مراکز اصلی شهر خرمشهر بوده است. این مسجد حتی پس از پایان جنگ ایران و عراق و تخریب کامل شهر خرمشهر و بازسازی همچنان این مرکزیت را حفظ کرده است. در مقابل این مسجد بازارچه بزرگی وجود دارد که اصناف گوناگون در آن به کسب و کار مشغول هستند. مسجد جامع خرمشهر قدمت چندانی ندارد و سبک معماری خاصی در آن دیده نمی شود. اما با این حال این مسجد جزو معروف‌ترین مسجدهای ایران است. مسجد جامع خرمشهر یکی از تنها ساختمان‌هایی بود که در این شهر پس از بازپسگیری به صورت نیمه سالم باقی مانده بود. همچنین چون این مسجد در زمان مقاومت قبل از اشغال مرکز فرماندهی و تدارکات و گردهمایی مدافعان شهر بود، لقب نماد مقاومت را به خود گرفت که در حال حاضر نیز بین بازماندگان جنگ و علاقمندان به تاریخ جنگ ایران و عراق به همین عنوان شناخته می شود. مسجد جامع تبریز یکی از بناهای تاریخی شهر تبریز است. این مسجد که در کتابهای تاریخی از آن به عنوان جامع کبیری نیز نام برده شده، از ابتدای تأسیس مسجد جامع شهر تبریز بوده و بازار تبریز گرداگرد آن شکل گرفته است. مسجد جامع تبریز مربوط به دوره سلجوقیان تا دوره قاجار است و در تبریز خیابان شهید مطهری واقع شده و در سال 1310 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدیمی ترین بخش این مسجد شبستان وسیعی است از طاق و گنبدهایی بر فراز ستونهای هشت گوش آجری که زینت بخش آن گچبری‌های ظریف و هنرمندانه دوره سلجوقیان است. به مسجد جامع در دوره ایلخانان مغول توجه می شده و آن را بازسازی می کردند و از همین رو بخشهایی به آن افزوده شده است. محراب رفیع گچبری شده یادگار آن دوره است. در دوره حکومت آق قیونلویان در آذربایجان گنبدی رفیع مزین به انواع کاشیکاری های معرق در بخش شمالی آن احداث شده که هنوز هم پایه ها و گوشه های از کاشیکاری های آن باقی مانده است. مسجد جامع یزد به مثابه ایوانی در دل کبیر است که در طول 100 سال و 3 دوره بنا شده است. پایه‌های اصلی مسجد را ساسانیان ساختند و بنای فعلی مسجد را از لحاظ شیوه معماری متعلق به دو دوره موسوم به آذری، بنای گنبدخانه متعلق به دوره ایلخانی و سردر رفیع مسجد را متعلق به زمان شاهرخ و دوره تیموری دانستند. این بنا از لحاظ خوابیدگی گنبد، سردر رفیع و بلند و همچنین کاشیکاری زیبا و منحصر به فرد شهرت دارد. مسجد دارای 6 ورودی است که در اضلاع مختلف بنا واقع شدند. ورودی اصلی که در ضلع شرقی مسجد واقع شده، سردر رفیع و نیز کتیبه های کاشی معرق دارد و دو مناره نیز بر آن استوار شده است. این سردر زیبا در زمان شاهرخ تیموری به بنا افزوده و بر آن تزئینات و کاشی معرق با نقوش گره‌چینی و اسلیمی کار شده است. متاسفانه بخش اعظم این آثار به مرور زمان تخریب شده است. زیباترین بخش بنا را می توان مجموعه ایوان و گنبدخانه و فضاهای پیرامون آن دانست. نمای ایوان رفیع با مجموعه از زیباترین تزئینات کاشی معرق و با نقوش اسلیمی و گیاهی و نیز گره‌چینی پوشانده شده و این تزئینات همراه با آجرهای ضربی و نقوش معقلی و کتیبه‌های کاشی معرق و کوفی بنایی مجموعه بدیع و خیره کننده آفریدند که تحسین هر بیننده ای را برمی انگیزد. دوستان عزیز، همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ افتخار ماست. هر جا هستید سالم و در پناه لطف خداوند باشید. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، آینه ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و فرهنگ ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام از میکنم بوزه شما دوستان شنونده، همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که بخش گفت و شنود مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره در حوزه مسجد و نقش و کارکرد این نهاد مردمی و دینی در عرصه اجتماع. شاهد برگزاری همایش ملی مسجد و نظم اجتماعی در ایران خواهیم بود. در مرحله فراخوان هست این همایش و توضیحات بیشتر رو در این خصوص تقدیم شما خواهیم کرد در گفتگو با جای دکتر زارعی، رئیس محترم پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و متولی برگزاری این رویداد. جای دکتر زارعی، به حضور شما سلام عرض می‌کنم. عرض ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم. خیر مقدم میگم. متشکرم از تشریف فرماییتون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این همایش به خاطر اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به جایگاه مسجد در برنامه‌های این وزارتخانه است. تعیین شعار نهضت بازگشت به مسجد به عنوان راه برد اصلی برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد پشتوانه اصلی برگزاری این همایش هست و چون که مستحضرین مسجد یک رکن مهم نظم اجتماعی و تاریخی در ایران هست که در سال‌های اخیر به ویژه در دوره بعد از جنگ ما با افول جایگاه مسجد در برخی حوزه‌های اجتماعی و در میان برخی گروه‌های اجتماعی مواجه هستیم. این همایش تلاش می‌کنه که با کمک گرفتن از متخصصان علوم اجتماعی و جامعه شناسان این مسئله رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بده و انشالله راهبردهایی برای بازیابی جایگاه مسجد فراهم کنیم.
اشاره می‌فرمایید به محورهایی که قرار هست آثار در قالب این محورها برای همایش ارسال بشه.
در واقع همایش 5 محور اصلی داره. محور اول به جایگاه مسجد در سیاست گذاری فرهنگی و حکمرانی فرهنگی مرتبط هست. محور دوم به مسجد و اداره امور داخلی مسجد با تکیه بر نقش امام جماعت اختصاص داره و محور سوم به رابطه مسجد و نوجوانان و برنامه‌ریزی فرهنگی که برای جذب نوجوانان باید صورت بگیره اختصاص داره. محور دیگر به اقتصاد مسجد و رابطه اون با وقف میپردازه و محور دیگر هم به تجربه نگاری مساجد موفق در ایران و جهان اسلام اختصاص داره.
بفرمایید که علاقمندان تا چه تاریخی میتونن آثارشون ارائه کنن؟ به چه شکلی این اتفاق میفته؟
فراخوان اول این همایش تا ابتدای دی ماه بود و ما پس از تجزیه و تحلیل و بررسی و ارزیابی در واقع آثار رسیده و چکیدهایی که دریافت کردیم به نتیجه رسیدیم که ظرفیتی وجود داره برای یک فراخوان دوم. با این نشست خبری فراخوان دوم هم صادر شد. انشالله به مدت 1 ماه در فراخوان دوم هم دریافت کننده آثار پژوهشگران و صاحب نظران هستیم. همایش در 19 و 20 اسفند ماه انشاءالله برگزار میشه.
امیدوارم که انشاءالله نتایج عملی رو شاهد باشیم و به نظرتون نتایج این همایش میتونه کمک بکنه به اتخاذ تصمیم‌های اجرایی و عملیاتی مناسب در این حوزه؟
بله، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به دلیل تعلقش به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اساساً برنامه پژوهشیش حل مسئله محور هست و جزئی نمیتونه باشه. در اینجا هم همونطور که عرض کردم همایش پشتوانه سیاست‌گذاری فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ما امیدواریم که بتوانیم تولید ادبیات و ارائه راه حل بکنیم برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. حالا البته تبدیل پژوهش به سیاست‌گذاری و آنچه که در مرحله اجرا اتفاق می‌افته خودش یک داستان دیگری داره که وابسته است به میزان اهتمام متولیان امر در حوزه‌های اجرایی و تخصصی، ولی در وزارت فرهنگ فرهنگ و ارشاد اسلامی این اراده به خصوص در وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هست که هم سیاست‌گذاری ها پژوهش بنیاد باشن و هم اینکه پژوهش ها برای پژوهش اتفاق نیفتند بلکه ناظر به حل مسئله و انشالله حل مشکل باشه.
خیلی بهره‌مند شدیم از صحبت‌های ارزشمند شما، بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید، منم تشکر می‌کنم. امیدواریم که نتایج این همایش کمک بکنه به بازیابی جایگاهی که مسجد به لحاظ تاریخی داشته در نظم اجتماعی جامعه ایران. سپاسگزارم.
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه.
یعنی برنامه نوشته شده، بودجه هر سال عملیات میشه.
دو بار من استیضاح شدم هم در جلسه غیر علنی.
شما یه نماینده.
احتمالاً شما هم شنیدید که میگن ما ایرانی‌ها خیلی اهل کار جمعی نیستیم. یعنی وقتی فردی کار میکنیم حس بهتری داریم، اما وقتی میریم توی گروه کار کنیم انگار دست و بالمون میلرزه.
ما یه تیم 6-7 نفره بودیم که ریزش پیدا کردیم، پیدا که الان شدیم یه تیم به قول معروف 4 نفره، یعنی 3 نفر ما همچنان ریزش داشتیم.
واقعا چرا اینجوریه؟
فکر کنم شاید یه کسی تجربه ناموفقی که داره از بودن توی یک تیم باعث میشه که تعمیمش بده به اینکه همه کار گروهی رو دوست نداشته باشن. اینکه توی ایران در واقع میگن شاید زیاد جواب نمیده، بحث اینه که کارهای گروهی نیاز به یه سری حمایت ها داره.
البته که همه خوب میدونیم کار جمعی بهتره و قطعا نتیجه بهتری میده.
طبیعتا چون خودم روی کار گروهی و جمعی رو دارم، کار گروهی رو بیشتر میپسندم، کما اینکه به حرفم هم نزدیکه.
خب قطعا بارش فکری که توی یه گروه هست تنهایی این اتفاق نمیفته و همیشه کار گروهی موفق تره.
اما بعضی وقتا آدم ها اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، فکر میکنن بقیه نگاه خوبی به اونها ندارند و به همین خاطر کار جمعی رو دوست ندارن.
همه میدونن من یه پسر خورچه رو مسخرم که یه حرف درست حسابی از دهنش بیرون نمیاد. اون پایین همه عاقلن، همه یه جور دیگر. من آدم به درد بخوری نیستم.
شاید یک تجربه ناموفق و یا یک مشاوره بد ما رو از کارهای جمعی دور کرده. خودمون میدونیم بده، اما دست و دلمون نمیره به کار جمعی.
یه فردی روحیه همکاری نداشته باشه و دوست داشته باشه فقط نظر خودش پیش بره، اون قطعا اون گروه شاید شکست بخوره. وقتی وارد یه گروه میشیم باید بدونیم که هر کسی یه سهم برابری توی اون انجام کار داره و قرار نیست فقط نظر شخصی خودمون باشه.
بعضی هم اینقدر از کار جمعی حراس دارن که گوشه‌گیر میشن و برای خلوت‌های خودشونم ایده پردازی میکنن.
این چیه؟
اون خار تنهایی مونه. مال وقتی که ما با هم قهریم، مال وقتی که ما حوصله همدیگر رو نداریم، یا چه میدونم از یه جایی دلمون گرفته و دلمون میخواد تنها باشیم. هیچ خونه غار تنهایی نداره ولی ما داریم. مسخره است نه؟
اما کار جمعی بالاخره بهتره. حالا بار اول نشد، ایرادی نداره. بار دوم نشد، بار سوم. بالاخره این تجربه جمعی ما رو بالا میکشه. اما چقدر خوبه که وقتی کار جمعی نتیجه میده. مثل بعضی موقعا که تیم یک دل میشن و همه به یک هدف فکر میکنن.
ورزشگاهی که روز در حضور نزدیک به 80,000 تماشاگر میزبان این مسابقه است.
گاه این رقابت جمعی با همدلی بازیکنها توی تاریخ هم ثبت میشه.
بازی قطعا تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا. باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که خط دفاعی تیم ایران توپ رو برمیگردونه.
خسته، مجروحی، اما دلت نمیاد گروه رو رها کنی. همه هستن اما انگار هیچکی نیست و همه شدن یکی، اونم فقط تیم ایرانه.
همون مسائلی که استرالیایی ها به ما نسبت میدادن رو میبینیم که خودشون انجام میدن و با حرکاتی واقعا غیر انسانی در زمین ورزشگاه مسائل بسیار تحقیقی ایجاد کرد. اشاره میکنه کمک یاور که ضربه رو بزنید تا بعد تعویض بشه. حالا فرصت که آبتوده با دو کنگوشتان خودش رو دور میکنم. یه لحظه فرصت برای یه بازی کنستیم که مهدنه کیا باشه برد.
یه بازی فوتبال ساده فقط به خاطر اینکه یک کار جمعی بود و فراتر از حتی بازیکنان وسط میدان، یک ملت رو دور خود جمع کرده بود، در تاریخ ورزش ما موندگار شد. هم نتیجه بازی و هم اون حس و حال پیروزی بزرگ.
یه فرصت خوب. حالا پشت مدافع، فولاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل. گل برای ایران. فولاد عزیزی باز هم روی زمین، باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه. ایران دو، استرالیا دو. خیلی زیبا بود گل. آفرین بچه‌ها.
چقدر خوبه که این تجربه جمعی رو بشه همه جا اجرا کرد. چه توی خونه، چه توی ورزش، چه توی شغلمون و حتی توی مدیریت کشورمون.
وقتی که هدف مطرح بشه، همه به یک هدف در واقع نگاه کنن، اونجا میتونن با اون سلایق مختلف هم کنار بیان.
کجا بیشتر از همیشه این رنگ و روی کار جمعی هست؟ توی انتخابات. اما واقعا انتخابات چقدر کار جمعیه؟
اگر بخوایم انتخابات رو در نظر بگیریم، یه بحث عمومیه، جمعیه.
هر کسی یه نظری داره. همیشه فردی نگاهش کرد، همیشه جمعی نگاهش کرد.
طبیعتاً کار فردی هست که با تفکر خود ما میایم یه کار جمعی رو در تفکر جامعه رقم میزنیم.
در مجموع که یه کار جمعیه، چون قراره جمعی تصمیمی رو بگیریم، ولی خب تصمیم هر فردم میتونه توی اون حضور تک تک افراد توی اون رویداد جمعی تاثیرگذار باشه. من که اگه برم تو این جمع شرکت بکنم، میتونم چند نفر دیگه رو هم ترغیب کنم به این عمل گروهی.
چقدر ضرب المثل های ایرانی شیرینه. اونجایی که میگه بالاخره یک دست صدا نداره. این اراده جمعی ماست که در انتخابات مشخص میشه و در صندلی هایی که قرار نماینده های ملت روش بشینن.
خب یعنی که اکثریت جامعه اون افراد انتخاب شده رو قبول دارن از لحاظ کاری و اون وجهی که میتونه برای به عنوان نماینده مردم داشته باشه.
اگر باور داریم که عقل جمع بهتر از عقل فرد تصمیم میگیره، اونجاست که باید انتخابات رو عاقلانه ترین کار برای یک تغییر خوب در زندگی خودمون بدونیم.
منوش حمایت 100% یه ملتیه که در طول ادوار گذشتم این رو ثابت کردن و اون گروه باید به خودشون ببالن که نمایندگان اکثریت جامعه هستند و طبیعتا تمام تلاش خودشون رو بکنن، هم برای طرف موافق و هم در برای طرف مخالف خدمتگزار باشن.
یه گروه هستیم، الان توی اون گروه افراد میان رای میدن مثلا به 3 یا 4 نفر، پس باید نتیجه‌ای که اونا در واقع از کارشون حاصل میشه بپذیریم. به نظر من این پذیرشه خودش میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، چون صرف اون فرد نیست دیگه، این ما ایم که انتخاب کردیم و اون تیم ما انتخاب کردیم یا تیم ما انتخاب کرده، پس باید نتایجش هم بپذیریم.
11 اسفند دوباره یک کار جمعی بزرگ توسط ایرانی‌ها رقم خواهد خورد.